درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند و با خواندن غزل شماره 291 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی آغاز می‌کنیم 370مین جلسه درس مثنوی رو. ای یار من، ای یار من، ای یار بی زنهار من، ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من، ای در زمین ما را قمر، ای نیم شب ما را سحر، ای در خطر ما را سپر، ای ابر شکربار من، خوش می روی در جان من، خوش می کنی درمان من، ای دین و ای ایمان من، ای بحر گوهردار من، ای شب روان را مشعله، ای بی دلان را سلسله، ای قبله هر قافله، ای قافله سالار من، هم رهزنی هم رهبری، هم ماهی و هم مشتری، هم این سری هم آن سری، هم گنج و استظهار من، چون یوسف پیغمبری، آیی که خواهم مشتری، تا آتشی اندر زنی در مصر و در بازار من، هم موسی بر طور من، عیسی هر رنجور من، هم نور 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 من، هم احمد مختار من، هم مونس زندان من، هم دولت خندان من، والله که صد چندان من بگذشته از بسیار من. گویی مرا برجه بگو، گویم چه گویم پیش تو، گویی بیا حجت مجو، ای بنده طرار من، گویم که گنجی شایگان، گوید بلی نیرایگان، جان خواهم و وانگه چه جان، گویم سبک کن بار من، گر گنج خواهی سر بنه، ور عشق خواهی جان بده، در صف درا واپس مجه، ای حیدر کرار من. در مثنوی در دفتر سوم هستیم، در قصه اون کشنده گاو و دعوای او با صاحب گاو و داوری کردن حضرت داوود علیه السلام میان اونها، که خاطرتون هست قصه پرفراز و فرود و جذابی بود و با اون که همه زواهر حکایت و دلالت بر این می کرد که باید کشنده گاو به صاحب گاو غرامت بده، اما با الهام غیبی حضرت داوود دانست که اون کشنده گاو محق، صاحب گاو حق نداره و کشنده گاو مظلوم واقع شده بوده و پدر او یا پدر بزرگ او به دست صاحب گاو کشته شده بوده و زن او که کنیز او بوده همسر صاحب گاو شده و به نتیجه اموال او و همسر او و فرزندان او باید برگردند به این کشنده گاو. این قصه تا به اینجا رسید و مردم که ابتدا از قضاوت داوود متعجب شده بودند و اعتراض می کردند خیلی متنبه شدند، بیدار شدند و سر به سجده گذاشتند، پشیمان شدند از اون اعتراض خودشون. چون که پیدا گشت سر کار او، معجزه داوود شد فاش و دوتو. بیت 2492 است، از آخرین ابیاتی است که نوبت قبل خوانده بودیم. مولانا میگوید که وقتی باطن کار اون صاحب گاو که خودش رو محق میدانست و میخواست غرامت بگیره، وقتی باطن کار او و قتلی که کرده بود و قصبی که کرده بود روشن شد، معجزه داوود آشکار شد و معجزه حضرت داوود مضاعف شد، یعنی اعتقاد مردم به داوود دوچندان شد. خلق جمله سر برهنه آمدند، سر به سجده بر زمین ها می زدند. چی می گفتن؟ می گفتن ما همه کوران اصلی بوده ایم، از تو ما صد گون عجایب دیده ایم. گفتن ما رو ببخش، ما کور بودیم، این اول بار نیست که ما معجزه از تو میبینیم، خیلی معجزات دیگه هم دیدیم، صد گونه عجایب از تو دیدیم. حالا مولانا شروع میکنه بعضی از معجزات داوود رو بیان کردن، از حرفهایی که مردم زدن به داوود که گفتن ما چی از تو دیدیم، یکی این بود که سنگ با تو در سخن آمد شهیر، که از برای غزو طالوت هم بگیر. تو به سه سنگ و فلاخن آمدی، صد هزاران مرد را برهم زدی. سنگ هایت صد هزاران پاره شد، هر یکی هر خصم را خونخاره شد. گفتن که ما یادمون هست که تو وقتی طالوت در برابر جالوت لشکری فراهم آورده بود تا با او بجنگه، تو رفتی به همراهی طالوت. قصه‌اش رو نوبت قبل خواندیم از منابع قدیم، که وقتی داوود که یک نوجوان خردسالی بود، شاید تازه جوانی بود، می رفت که به برادرای خودش که جزو سپاهیان لشکر طالوت بودن یه سری بزنه، در راه یه سنگی به سخن در آمد، گفت من رو بردار که من قاتل جالوت خواهم شد. داوود هم اون سنگ رو برداشت، رو آمد سه تا قطعه سنگ رو برداشت و اینها رو در فلاخن نهاد. فلاخن همون تیرکمانه یا اون وسیله‌ای که سنگ رو درش قرار میدند و میچرخونند و رها میکنند با سرعت و با شدت و ضربت میخوره به هدف. و رفت و در میدان جنگ با همون سنگ ها بر پیشانی جالوت کوبید و او رو کشت. مردم این رو حکایت کردند که تو به سه سنگ و فلاخن آمدی، صد هزاران مرد را برهم زدی. سنگ هایت صد هزاران پاره شد، هر یکی هر خصم را خونخاره شد. مثل بمبای خوشه‌ای که وقتی منفجر میشه تکه تکه میشه و هر تکش خودش کار یک تیر رو میکنه، اون سنگ ها هم به صد هزار پاره تقسیم شد و هر پاره‌ای به دشمن که خورد قاتل دشمن شد، هر یکی هر خصم را خونخاره شد. باز از معجزات دیگری که از داوود دیده بودن این است: آهن اندر دست تو چون موم شد، چون زره سازی تو را معلوم شد. یکی از هنرهای داوود که در واقع از معجزات او بوده این بوده که آهن در دست او نرم می شده، ذوب می شده و داوود با همین توانایی فن ساختن زره رو ابداع کرده. چون زره سازی تو را معلوم شد، یعنی وقتی که خواستی دانستی که چگونه باید زره بسازی، اون وقت آهن که ماده ساخت زره بود تو دست تو نرم شد. کوه‌ها با تو رسائل شد شکور، با تو می‌خوانند چون مقری زبور. همچنان که قبلا هم گفته ایم و همه می‌دانید، حضرت داوود صوت بسیار خوبی داشته، بسیار خوش آواز بوده و وقتی آواز می‌خوانده کوه‌ها با او هم نوایی می‌کردند، هم صدایی می‌کردند، هم سرایی می‌کردند. رسائل همونی که موسیقیدانا بهش میگن گروه کر، دست جمعی می‌خوانند. کوه‌ها با تو رسائل شد شکور، یعنی برای شکرگزاری کوه‌ها شکور شدند، سپاسگزاری می‌کردند، حمد خدا می‌گفتند و هم نوا با تو می‌شدند، با تو می‌خوانند چون مقری زبور. همطور که قاریان کتاب مقدس می‌خوانند، زبور کتاب مقدس حضرت داووده. همطور که مقریان زبور می‌خوانند، کوه‌ها با تو هم نوا می‌شدند. صد هزاران چشم دل بگشاده شد، از دم تو غیب را آماده شد. مردم گفتن که با این معجزاتی که تو داشتی چشم دل مردم باز شد و مردم بصیرت پیدا کردند، به عالم غیب ایمان آوردند، به خدا ایمان آوردند و به برکت نفس پاک قدسی تو، از دم تو، یعنی در اثر نفس تو غیب را آماده شدند، یعنی مردم مستعد فهم و قبول عالم غیب شدند. از دم تو غیب را آماده شد. وان قوی تر زان همه کین دایم است، زندگی بخشی که سرمد قائم است. و اما از میان همه معجزات تو و از میان همه عطایا و مواهب تو، همه اون چیزایی که تو به مردم عطا کردی، قوی تر از همه و ماندگارتر از همه این بود که تو به مردم یک حیاتی بخشیدی که اون حیات ابدی است. وان قوی تر زان همه، یعنی از همه اون معجزات مهمتر کین دایم است. معجزه‌ای که ماندگار و ابدیه این است که زندگی بخشی، تو به مردم حیات میبخشی، زندگی بخشی که سرمد قائم است. سرمد یعنی ازلی و ابدی. چیزی که آغاز نداشته باشه ازلیه، آنچه پایان نداشته باشه ابدیه، آنچه نه آغاز و نه انجام داشته باشه اون رو میگن سرمدی، که ذات الهی سرمدیه. اون وقت این حیات طیبه، حیاتی که پیغمبران به مردم میبخشن، این زندگی جاویده برای اونها. این عبارت، این بیت، مصرع دوم این بیت اشاره به آیه 24 سوره انفال داره که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، که ای کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا را اجابت کنید و دعوت رسول را، آنگاه که وی شما را به چیزی فرا می‌خواند که زندتان می‌سازد. این آیه در واقع میتونیم بگیم که پشتوانه معنای این مصرعه، که خداوند از مؤمنان دعوت میکنه، درخواست میکنه که وقتی خدا و پیغمبر شما رو دعوت به یک چیزی میکنن که زندگی بخشه، حیات بخشه به شماست، شما پاسخ مثبت بدید، اون دعوت رو رد نکنید، اون دعوت رو قبول بکنید. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یعنی این دعوتی که پیامبران میکنن شما رو به سوی خدا، به سوی عالم غیب و به سوی معنویت، این در واقع زندگی جاویده، شما این رو رد نکنید. حالا مولانا هم میگه که مردم به داوود گفتن از میان همه معجزات تو این زندگی دائمی سرمدی که پابرجاست، قائمه، این از همه مهمتره. جان جمله معجزاتی نست خد، خد اینجا یعنی خود، کو ببخشد مرده را جان ابد. گفتن که این زندگی معنوی ابدی که تو به مردم میبخشی این جان جمله معجزاته، یعنی همه معجزات با همه اهمیتشون مثل جسمن، این حیات طیبه، این حیات جاوید که تو با دعوت به خدا به مردم میبخشی این جان همه اون معجزاته، یعنی روح معجزاته، مقصود اصلی همه اون معجزاته، غایت معجزاته. جان جمله معجزاتی نزخد، کو ببخشد مرده را جان ابد. اون زندگی که تو میبخشی جان ابدی به تن مردگان. کشته شد ظالم جهانی زنده شد، هر یکی از نو خدا را بنده شد. نه اینکه داوود بعد از اینکه اثبات کرد که اون صاحب گاو که مدعی بود و غرامت میخواست در واقع ظالم بوده، اون کاردی رو که اسم این صاحب گاو روی اون نوشته شده بود زیر خاک در آورد در کنار سر اون مقتول، که اون مقتول پدر کشنده گاو و خورنده گاو بود، اینا رو که در آورد و اثبات کرد، بعد اون ظالم رو قصاص کرد. حالا مولانا میگه وقتی ظالم کشته بشه یه جهانی زنده میشه، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. وقتی یه همچین اتفاقی افتاد، ظالم کشته شد، یه جامعه، یه جهانی، مردمی نجات پیدا کردن و زنده بشن، اون وقت هر یکی از نو خدا را بنده شد. با این اجرای عدالت تک تک مردم بندگی خدا رو پیشه کردن و بنده خدا شدن، عبادت خدا رو کردن. این قصه تا اینجا که میاد مولانا داستان رو تمام میکنه، یه عنوانی میاره در کار به این صورت: بیان آن که نفس آدمی به جای آن خونی است یا به جای آن خونیست که مدعی گاو گشته و آن گاو کشنده عقل است و داوود حق است یا شیخ که نایب حق است که به قوت و یاری او تواند ظالم را کشتن و توانگر شدن به روزی بی کسب و بی حساب. از این به بعد مولانا میخواد این داستان رو تفسیر عرفانی بکنه، تفسیر معنوی بکنه. خود داستان به اندازه کافی جذاب بود، لکن مولانا حالا به قول خودش میخواد دانه رو در پیمانه پیدا بکنه که اون مقصود اصلی که از این داستان مورد نظر بوده اون رو تشریح بکنه. ما در این داستان یک صاحب گاو داشتیم که مدعی بود و غرامت میخواست، یک کشنده گاو و خورنده گاو داشتیم که ابتدا به ظاهر ظالم مینمود، بعد معلوم شد که مظلوم بوده، و یک حضرت داوود پیغمبر که آمد وسط و قضاوت کرد. این شخصیت ها رو حالا مولانا هر کدوم رو نماد و تمثیل یک واقعیت میگیره. میگوید که اون صاحب گاو که مدعی بود اون نماد نفس آدمیه، و اما اون کشنده گاو که گاو رو کشت و خورد اون نماد عقله، و حضرت داوود نماد حق، نماد خداست، یا نماد شیخه، نماد ولیه، ولی خدا. حالا دیگه از داستان میره بیرون و به قول ما اوج میگیره، میره و مقصود از این داستان رو بیان میکنه، یعنی زبان تربیت باز میکنه. نفس خود را کش، جهان را زنده کن، خواجه را کشته است، او را بنده کن. میگه نه این که گفتیم کشته شد ظالم جهانی زنده شد، وقتی ظالم کشته بشه یک دنیایی زنده میشن، تو هم بیا این نفس ظالم خودت رو بکش. این نفس قرار شد که همون صاحب گاو باشه که داوود او رو کشت. میگه تو هم این نفس اماره به سوء رو، این نفسی که دائم تو رو به گناه دعوت میکنه، این نفس رو بکش. نفس خود را کش، جهان را زنده کن، خواجه را کشته است، او را بنده کن. نه اینکه این صاحب گاو، صاحب گاو پدر کشنده گاو رو کشته بود که او رو میگه خواجه. میگه این همونطور که صاحب گاو خواجه یعنی پدر کشنده گاو رو کشته بود، تو هم بیا این نفس رو که خواجه رو کشته بکش. اینجا خواجه عقله، یعنی نفس عقل رو کشته، تو بیا نفس رو بکش. و نفس رو که خواجه شده، امیر شده، آقا شده، بر تو مسلط شده، بنده بکن نفس رو، یعنی در اختیار بگیر. مدعی گاو نفس توست هین، خیشتن را خواجه کردست و مهین، وان کشنده گاو عقل توست، رو بر کشنده گاو تن منکر مشو. میگوید که مدعی گاو همون نفس توه که این اومده خودش رو خواجه کرده، خودش رو مسلط کرده، خودش رو امیر کرده، خودش رو مهین کرده، یعنی از همه بزرگتر کرده. مه یعنی بزرگ و بزرگتر، مهتر. مهین یعنی از همه بزرگتر. این نفس بر تو مسلط شده، مدعی گاو نفس توست، هین خیشتن را خواجه کردست و مهین. آن کشنده گاو عقل توست، رو بر کشنده گاو تن منکر مشو. میگه تو در مقابل اون کشنده گاو مدعی نشو، در برابر اون مایست و منکر کشنده گاو مشو، مخالف اون نباش، اعتراض نکن، چون اون کشنده گاو عقل توه، عقل اسیر است و همین خواهد ز حق روزی بیرنج و نعمت بر طبق. نه اینکه اون کشنده گاو سالها دعا میکرد که روزی بیرنجی نصیبش بشه، ابتدای داستان این بود دیگه، که یه قدری هم زشت مینمود که یه نفر کار نکنه همش دعا بکنه که خدایا یه روزی بیرنجی بی زحمتی نصیب من کن. این کشنده گاو اینجوری بود. مولانا میگه که عقل تو در حال حاضر اسیر نفست شده. این عقل که رنج میبره از دست نفس، خواهان روزی معنوی است از خدا، که این روزی معنوی بی زحمت و رنج نصیبش بشه. نعمتی میخواد که در طبق آماده باشه. طبق سینی بزرگ چوبی رو میگفتن در قدیم، که فلز مثل امروز فراوون نبود، پلاستیک نبود، این مواد نبود، ظرف ها رو بیشتر از چوب می ساختن و غذا رو در طبق می گذاشتن، از جایی به جایی می بردن. مثلا یک کسی از خدا یه چیزی می خواست، دوست داشت که پلو و خورش و نمیدونم نان و خربوزه و دوغ و انگور و همه چی توی یه طبقی پشت در خونش گذاشته بشه. نعمت بر طبق، عقل خلاصه روزی بیرنج و نعمت بر طبق از خدا میخواد. روزی بیرنج او موقوف چیست؟ آن که بکشد گاو را کسل بدیست. میگوید که به چه شرطی خدا به او روزی بیرنج میده؟ موقوف یعنی مشروط. روزی بیرنج که خدا بخواد به عقل بده، عقل کشنده گاو دیگه، یادتون است؟ اگه خدا بخواد به او روزی بیرنج بده، همون چیزی که دائم میخواست، شرطش چیه؟ شرطش اینه که این گاو رو بکشه، این گاو نفس رو، که اصل بدیها اونه. و این وقتی این گاو رو کشت، روزی بیرنج نصیبش شد. نفس گوید چون کشی تو گاو من، زان که گاو نفس باشد نقش تن. خواجه‌زاده عقل مانده بی نوا، نفس خونی خواجه گشت و پیشوا. میگوید در اون دعوا نفس که همون صاحب گاو بود و مدعی، به کشنده گاو میگفت چرا گاو منو کشتی یا چرا میکشی؟ این گاو نفس نقش تنه. اینجا مولانا داره باز نمادها رو توضیح میده، میگه چون این گاو نفس نماد جسمه، نماد خواسته های حیوانیه، نماد شهوت و غضبه، این گاو نفس نقش تنه. نقش تنه یعنی نماد تنه. این نفس ناراحت از این که این گاو کشته میشه. نفس گوید چون کشی تو گاو من، زان که گاو نفس باشد نقش تن. خواجه‌زاده عقل مانده بی‌نوا، نفس خونی خواجه گشت و پیشوا. میگه اون چه اتفاق افتاده بود، اتفاق بدی که افتاده بود این بود که نفس قاتل، نفس بدکار خواجه شده بود، پیشوا شده بود، امیر شده بود، حاکم شده بود، که کی بود؟ مدعی صاحب گاو. اما اون کشنده گاو و خورنده گاو که خواجه زاده بود و پدرش رو همین مدعی صاحب گاو کشته بود، این بی‌نوا مونده بود. خواجه زاده عقل مانده بی‌نوا، اون وقت در مقابل اون، برخلاف اون، نفس خونی یعنی نفس قاتل، خونی یعنی قاتل، نفس خونی خواجه گشت و پیشوا، خواجه شده بود و آقا. روزی بیرنج میدانی که چیست؟ قوت ارواح است و ارزاق نبی است، لیک موقوف است بر قربان گاو، گنج اندر گاو دان ای کنجکاو. میگه حالا اینجا ما صحبت از روزی بیرنج کردیم، تو فکر نکن مراد از روزی بیرنج همینی که اول میفهمی که یک کسی کنج خونه نشسته و میخواد کار نکنه، یهو سقف خونه سوراخ بشه، از اون بالا یک مثلا طبقه غذا بذارن جلوش. میگه نه، روزی بیرنج قوت ارواح است، غذا و خوراک روح. مراد از روزی بیرنج این خوراک جسم نیست، قوت ارواح هست و ارزاق نبی است، اون رزقهایی است که خدا به پیامبرش میده، به پیامبران میده، اون عطایا و مواهب معنوی و الهی که خدا به پیامبران میده. روزی بیرنج، روزی بیحساب ایناست. این کشنده گاو نماد اون طلب روزی بیرنج، طلب عنایات الهیه، که یه حدیثی هم داریم از پیامبر که فرموده انی لستو که احدکم، انی یطعمنی ربی و یسقینی. پیامبر فرموده که من مثل شماها نیستم، خدا به من خوراک میده، خدا من رو سیراب میکنه، به من آب مینوشاند. منظور این است که من از جای دیگری روزی معنوی میگیرم، مدد معنوی و روحی میگیرم. مولانا هم میگه روزی بیرنج میدانی که چیست؟ قوت ارواح است و ارزاق نبی است. اما چه کسی میتونه بهره‌منده از این قوت روح بشه؟ لیک موقوف است بر قربان گاو. شرط بهره‌مندی از این روزی معنوی این است که گاو نفس رو بکشید. گاو نفس رو اگر قربانی کردی، اون وقت به مدد عقل روزی معنوی پیدا میکنی. لیک موقوف است. چی موقوف است؟ همان روزی بیرنج. لیک موقوف است بر قربان گاو. قربان یعنی قربانی کردن. در عربی معنی قربان یعنی قربانی کردن. عید قربان هم که میگیم یعنی عید قربانی کردن. لیک موقوف است بر قربانی کردن گاو. گنج اندر گاو دان ای کنجکاو. دنبال گنجی کنجکاوی میکنی که گنج رو پیدا بکنی، بدون که گنج تو گاوه. گاو و بکش، گنج نصیبت میشه.
آتش است این بانگ ناله نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
به اینجا که میرسه مولانا یه حرف شنیدنی میزنه. حالا شما فرض کنید که نیمه شب در کنار حسام الدین چلبی نشسته، چراغی روشن، حسام الدین کاغذ و قلم دستشه، چشمش به دهان مولاناست، گوشش به سخن مولاناست، شعر رو مولانا بگه او بنویسه. مولانا میگوید که دوش خوابی خوردم، ورنی تمام دادمی در دست فهم تو زمام. میگه که من یه چیزی دیشب خوردم که مانع حرف زدنم میشه، اگر اون رو نخورده بودم زمام سخن رو به دست فهم تو میسپردم، یعنی کاملا مطلب رو برای تو تشریح میکردم که به صورت کامل بفهمی. مولانا میخواد بگی که یا من غذا بیش از حد خوردم، یا یک غذای خوردم که نباید خورده باشم. کسانی که در این مسیر سیر و سلوک هستن، ما که نیستیم، اونایی که هستن و گفتند و شنیدیم، نسبت به خوراک خودشون خیلی حساسیت دارن که هر چیزی رو نخورن تا حلال بودن یک مالی معلوم نشه، حلال بودن یه لقمه مسلم نشه، نخورن اون رو. برای اینکه لقمه حرام خوردن تیرگی میاره، تیرگی درون میاره، دل زنگار میبنده در اثر لقمه حرام. این یه جهته. یه جهت دیگه هم خود پرخوریه. اصلا پرخوری باعث میشه که اون ذوق معنوی از انسان گرفته بشه. ماه رمضان انسان احساس میکنه که انگار اون کمخوری یه صفای باطنی در انسان ایجاد میکنه، آمادگی انسان برای حقایق معنوی بیشتر میشه. همون حرف سعدی که اندرون از طعام خالی دار تا در او نور معرفت بینی. حالا اینقدر مراقب بودن بزرگان که هم در خوردن زیاده روی نکنن، هم دقت بکنن که مطمئن بشن خدای نکرده حرام نخورن. چقدر حالا ما باید درس بگیریم از این سیره بزرگان خودمون و لقمه حرام نه خودمون بخوریم نه به زن و بچه‌مون بدیم. این بحث مهمی است. حالا مولانا هم مثل که حس میکنه که یه مشکلی داره، میگه دوش چیزی خورده ام، ورنی یعنی ورنه اگه نخورده بودم اون رو، تمام دادمی در دست فهم تو زمام. زمام یعنی افسار. این افسار رو کامل به دست فهم تو میسپردم، یعنی خوب برات تشریح میکردم. بعد یه تبصره میزنه به این حرفی که زده، به یه نحوی بر میگرده، میگه دوش چیزی خوردم افسانه است، هرچه میآید ز پنهان خانه است. میگوید که چی دارم میگم؟ این چه حرفیه که میزنم که من یه چیزی خوردم و مثلا یعنی چی؟ من هرچی میگم از عالم غیبه، اینایی که من دارم میگم از عالم بالاست، که این رو مولانا پنهان خانه میگه. یک ترکیبی میسازه، ترکیب قشنگی هم میسازه، پنهان خانه. اینو ما جای دیگه ندیدیم کسی به کار برده باشه. میگه اینایی که من دارم میگم، اینایی که میاد میشنوی، اینا از عالم غیبه، اصلا دست من نیست، من کاری نیستم. چشم بر اسباب از چه دوختیم، گرز خوش چشمان کرش ما موختیم. هست بر اسباب اسبابی دگر، در سبب منگر در آن افگن نظر. انبیا در قطع اسباب آمدند، معجزات خیش بر کیوان زدند، بی سبب مر بحر را بشکافتند، بی زراعت چاش گندم یافتند، ریگها هم آرد شد از سعیشان، پشم بز ابریشم آمد کشکشان. جمله قرآن هست در قطع سبب، عز درویش و هلاک بولهب. این اشعار ابیات ادامه داره، اما ببینیم چی میخواد بگه مولانا. ما در این جهان که اسمش عالم اسبابه، یک نظام علت و معلولی میبینیم که امور دنیا هر کدوم معلول یه علتی هن و علت یه معلول دیگه ای میشن. این نظام عالم اسبابه، یه چیزی سبب میشه، بعد مسبب از این سبب پدید میاد. آتش علت میشه، پنبه سوختن پنبه معلول. آتش سبب میشه، سوختن پنبه مسبب. آب سبب میشه، رفع تشنگی مسبب این سببه، یعنی نتیجه این سببه. این نظام عالمه و امور مردم و جامعه هم بر همین اساس استواره. اینم خدا اینطور تدبیر کرده، این سنت الهیه. در حدیث هم داریم اب الله ان یجری الامور الا به اسبابها، خدا ابا میکنه، نمیخواد که امور جریان پیدا بکنه مگر در چارچوب اسبابش. یعنی خدا جریان امور این دنیا رو بر پایه رابطه اسباب قرار داده، به قول فلاسفه در چارچوب نظام علی و معلولی قرار داده. این یه واقعیت. منتها اینجا این سوال هست، آیا دیگه این نظامی که ما شناختیم یه راه دیگه‌ای هم باقی هست فراتر از این نظامی که در طبیعت یا در جامعه ما دیدیم که نتیجه حاصل بشه از یه راه دیگری غیر از راه اسباب متعارف؟ قرآن میگه هست، اینجا مولانا هم میگه هست. مرحوم علامه طباطبایی در جلد اول المیزان یه بحث مفصلی دارد در بیان معجزه. علامه میگوید که معجزه به معنی ابطال رابطه علت و معلولی در عالم طبیعت نیست. این روابط علی و معلولی، سبب و مسببی، این روابط در عالم اسباب هست، درستم است، منتها دست خدا بسته نیست. خدا میتونه هرگاه که اراده بکنه از یه طریق دیگری به یک نتیجه برسه غیر از این طریق معمول طبیعی، و این معجزه است. معجزه اینه که از راه‌های دیگر این نتیجه حاصل بشه. حالا مولانا هم همین رو میگه، میگه که ما همش چش دوختیم به اسباب، ما فکر میکنیم غیر از همین مسیر متداول راه دیگه ای نیست، در حالی که خدا خالق آسمان ها و زمینه، رب السماوات والارض، مالک آسمان ها و زمینه، مدبر امور در آسمان ها و زمین. خدا به همه مجاری اشراف داره، میتونه از راه های دیگری که بر ما پوشیده است به قدرت خودش یک مقصودی رو تأمین بکنه. نمونش چی؟ گلستان شدن آتش بر حضرت ابراهیم. خب اقتضای عالم اسباب این بود که وقتی آتشی نمرود برافروخت ابراهیم بسوزه، اما اون آتش بر ابراهیم گلستان شد. گلستان شدن آتش بر ابراهیم خلاف اقتضای عالم اسباب بود، ولی خلاف قدرت مطلقه خدا که نبود. قدرت مطلقه خدا می تواند از راه‌های دیگری مقصود رو تأمین بکنه. حالا مولانا میگه که چشم بر اسباب از چه دوختیم، گرز خوش چشمان کرش ما موختیم. خوش چشمان یعنی اولیای خدا. دیگه بهترین وصف برای زیبایی، زیبایی چشم دیگه، یعنی یک حالتی در چشم هست که در هیچ عضوی در بدن نیست. و وقتی میخواد وصف بکنه خوبان عالم رو، اولیای خدا رو، میگه اونا خوش چشمان هستن. میگه اگر ما کرشمه کار اولیای خدا رو دیده ایم و یاد گرفتیم، دیدیم انبیا، دیدیم اولیای خدا چطور هنر دارن. کرشمه اینجا به معنای اون هنرمندی و ظریفکاری اولیای خداست، یعنی یک کاری که کرشمه به یه ناز رازآمیز میگن، یک زیبایی هایی که به صورت بیان نشدنی اثر میکنه. میگه که ما اگر این شعبده بازی و این هنرمندی و این شیرینکاری، اینطور بگم، شیرینکاری اولیای خدا رو دیدیم، دیگه چرا فقط چشممون به اسباب دوخته شده؟ قبول کنیم که یه چیز دیگه هم هست، یه راه‌های دیگه هم هست. هست بر اسباب، اسبابی دیگر، یه اسبابی فوق اسباب معمولی وجود داره. در سبب منگر، در آن افکن نظر. میگه چشم از این اسباب متعارف برگیر، ببند چشمتو بر این اسباب متعارف و چشم باز کن بر اون اسباب غیر متعارفی که خدا اون رو گاهی در کار میاره و اولیا خدا، خوش چشمان، اسبابی که اونا کرشمه خوش چشمانه. بعد میگوید که این پیغمبرا که اومدن همه برای این اومدن که به مردم بگن غیر از این اسباب معمولی یک اسباب دیگه هم هست. انبیا در قطع اسباب آمدن، اومدن که بگن امور این عالم همش توی این چارچوب و مجاری مادی و طبیعی نیست. نه این که بگن این بی خداها، این روال متعارفه، ولی منحصر در این نیست. انبیا در قطع اسباب آمدن، معجزات خیش بر کیوان زدن. یعنی این معجزاتی که انبیا داشتن که اینقدر اثر کرد و مشهور شد، کیوان اسم سیاره زحله در آسمان، یعنی شهرت معجزاتشون عالمگیر شد، به آسمون رفت، اوج پیدا کرد، معجزاتشون اوج گرفت. این اوج گرفتن معجزات پیغمبرها از کجا بود؟ از این بود که از یک منبعی غیر اسباب متعارف بهره مند بودن. بی سبب مر بحر را بشکافتن. مگه حضرت موسی که پا در رودخانه پهناور نیل نهاد و نیل شکافته شد و خشکی پدید آمد، وسائل داشت، بی سبب یعنی بدون اسباب، بدون استفاده و استعانت از این اسباب دنیوی، پیغمبرها تونستن دریا رو بشکافن. بی زراعت چاش گندم یافتن. چاش به توده گندمی میگن که کاه ازش جدا شده باشه و خرمن شده باشه. این خرمن توده شده و انباشته شده یا آماده، یعنی اون محصول به درد بخور از کاشت گندم رو میگن چاش. میگه انبیا بدون اینکه زراعت بکنن به گندم دسترسی پیدا کردن. حالا مثال میزنه، ریگ ها هم آرد شد از سعیشان، پشم بز ابریشم آمد کشکشان. میگه خدا به قدرت خودش کاری کرد که برای بعضی از پیغمبرها ریگ بیابون آرد شد، آرد گندم شد که باش میشه نون پخت. اون وقت حکایتی نقل میکنه از حضرت ابراهیم علیه السلام که این حکایت رو ما اونطور که در تفسیر ابوالفتوح آمده نقل میکنیم. ابراهیم علیه السلام برفت تا پاره گندم خرد، از آنجا با جماعتی، او یعنی نمرود که نقطه مقابل حضرت ابراهیم بود، آن جماعت را گفت من ربکم. نمرود رسید به این مردم که داشتن میرفتن گندم بخرن، اومد و گفت خدای شما کیه؟ خدای شما کیست؟ بر عادتی که او را بود، یعنی عادت کرده بود که بگی که خدای شما کیه، اونا هم عادت کرده بودن بگن خدای ما تویی، ایشان گفتن خدای ما تویی. اما ابراهیم جور دیگه جواب داد. ابراهیم گفت ربی الذی یحیی و یمیت. گفت نه، خدای من تو نیستی، خدای من اون کسیه که زنده میکنه و میمیرونه، اون که مرگ و زندگی به دستشه خدای من اونه، تو نیستی. چنان که خدای تعالی از او حکایت کرد، این داستان در سوره بقره آمده دیگه. نمرود همه را طعام بداد مگر ابراهیم را، که ابراهیم را بازگردانید بی طعام. گفت خیلی خوب، خدای تو کس دیگه است، حالا منم به تو گندم نمیدم. به همه گندم داد که برن باش خوراک درست کنن، به ابراهیم نداد. نمرود همه را طعام بداد مگر ابراهیم را، که ابراهیم را بازگردانید بی طعام. ابراهیم بازگشت، چون به در شهر خود رسید شرم داشت، خجالت کشید و از شماتت اعدا اندیشه کرد. گفت حالا مخالفای من چی میگن؟ اندیشه کردن یعنی یه دغدغه‌ای پیدا کرد که گویند همه آمدند و گندم آوردند و ابراهیم نیاورد. بیا آمد و تلی ریگ بود، یه جایی یه پشته‌ای از ریگ ماسه مثلا انباشته شده بود. بیا آمد و تلی ریگ بود و از آن ریگ جوال‌ها پر کرد و آمد تا به در سرای. دو تا جوال برده بود، مثلا حالا با یک خری الاغی اسبی که این جوالا رو برده بود پر گندم کنه، اینا رو پر ریگ کرد. آمد تا به در سرای و بار بر در سرای بیفکن و اون مانده بود، مانده بود یعنی خسته شده بود، آنجا بخفت. اهل او به در آمد و سر جوالها بکشاد، اهل یعنی همسرش، سر جوالها بکشاد، آردی سپید پاکیزه دید که از آن نیکوتر ممکن نبود. از آنجا نان پخت. چون ابراهیم در سرای شد، آن طعام در پیش او نهاد. او گفت این از کجا آوردی؟ گفت از آن آرد است که تو آوردی. او بدانست که نعمتی است که خدا با او کرد. یعنی ابراهیم فهمید که خدا توی دهن نمرود زده. اگه نمرود لج کرده چون این به خدای نمرود اقرار نکرده، به او گندم نداده و او مجبور شده برای اینکه خجالت سر و همسر رو نکشه جوالا رو ریگ پر کنه، که یه قیافه ای گرفته که منم پر کردم دیگه، حالا گفت اینجوری وانمود کنم که تو اینا گندمه. خدا گفت همجوری که تو دلت میخواد من اینو پر گندم میکنم. زنشم بیخبر رفت گندما رو برداشت و آسیاب کرد و آرد کرد و نون پخت و گذاشت جلوش. بعد تکه دوم هم اینه که پشم بز ابریشم آمد کشکشان، در مورد همسر موسی، امرأت موسی. در باره زن موسی هم گفتن که خدا کاری کرده بود که این موی بز برای او مثل ابریشم نرم و ظریف و لطیف شده بود، یعنی انقدر این موی بز کش آمد که نازک شد و مثل ابریشم شد. این مثال ها رو میزنه که بگه که کارای خدا میتونه از راه‌های دیگری صورت بگیره غیر از اون راه‌هایی که ما در عالم طبیعت از طریق اسباب متعارف دیده ایم. ما این بحث رو به همین جا متوقف میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.